با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی ببر.
گفتار دویم در اولین سفر حاجی بابا و افتادن او به اسیری به دست ترکمانان. عثمان آقا به سودای این که پوست بخارایی از مشهد بخرد و به استانبول ببرد عازم خراسان شد. آدمی فرض کنید چهار گوشه، کوتاه بالا، سر بزرگ، گردنش به میان شانه فرو رفته، انبوه ریش، سیاه مو، آبل رو، با بینی دائم الترشح، اینک صورت او. اما معنی او مسلمانی بود پاک، مراقب طاعت، رفتار مرتب و منظم. در قعر زمستان هم صبحگاهان در وضو جوراب را می کند و پا را می شست. اگرچه در مدت اقامت در ایران بروز نمی داد، اما در باطن دشمن شیعیان بود. در عالم چیزی را از مداخل دوستر نمی داشت. هر شب تا نقود خود را در گوشه ای نمی نهفت نمی خفت. و با اینکه خود شراب پنهان می خورد آشکارا شراب خارگان را لعن می گفت. با این همه دلق و حلقش به جا، دیگش همیشه در جوش و قلیانش همیشه در خروش بود. در اول بهار کاروان رفتنی بود. ما هم به بسیج سفر پرداختیم. عثمان آقا برای خود قاطری خرید، تنومند و یورقه. برای من یابویی که علاوه بر من قبل و منقل و آبداری و خرت و پرت من هم در ترک بندیش بود. غلامی داشت هم فراش و هم آشپز و هم یاور بار کردن و فرود آوردن بنه. استری برای او کرایه کرد که علاوه بر او مفرش را از لحاف و تشک و بالش و غالی با آشپزخانه بر آن حمل نمودیم. بر استر دیگر نیز جفتی یخدان بار کردیم که هست و نیست خواجه همه در آن بود. دسته ما بر این تمام شد. شب پیش روز سفر عثمان پیشبین از روی پیشبینی کلاه لطه‌ای که در زیر عمامه داشت بشکافت و در میان پنبه‌های او برای روز تنگ 50 عدد اشرفی دوخت و این راز را غیر از من و او کسی نمی‌دانست. بقیه سرمایه خود را در کیسه‌های چرمین سفید در میان رخت‌ها به صندوق نهفت. چون کاروان حاضر شد عبارت بود از 200 نفر شتر و 500 اسب و استر، همه از امتعه عراق گرانبار. مردم کاروان از بازرگانان و نوکرانشان و چارواداران و یتیم چارواداران کمابیش 150 نفر می شد. به قدر 50 نفر هم زوار امام رضا به ما افزودند. در حقیقت کاروان ما از رنگ و روی اهل زیارت رنگ و بوی تبرک و طهارت پیدا کرد، چنانچه همه این سفر را نعمتی بزرگ می شمردند. در این گونه حالات یراق کردن از واجبات است. عثمان آقا که از آواز تفنگ زهرش آب می شد و از برق تیغ خواب به چشمش نمی رفت آن هم یراق کرد. تفنگی بلند چپ و راست به شانه، بغل تاقی ساغری در زیر بغل، کیسه کمری با دبه ها و کیف های چرمین و شاخ دهنه و وزنه و گلوله‌دان در میان، دو پیشتو با شمشیری به غایت کج در کمر غرق سلاح شد. من هم به همان سان و علاوه بر آن نیزه‌ای بلند هم داشتم تا در میان بنده و خواجه فرقی باشد. غلام سیاه نیز با شمشیری نیم شکسته و تفنگی بی چغماق سیاهی لشگر شد. باری در روزی فیروز و ساعتی سعد اندوز، چاوشان زوار از هر گوشه و کنار با کوس و نقاره آوازه الرحیل در انداختند و ما بامداد پگاهی از دروازه توقچی بیرون شدیم. در همان منزل اول همراهان مسلح همه با هم آشنا شدیم، اگرچه همه با سلاح ولی از اهل صلح و صلاح می نمودیم. من از جهت نوسفری از مشاهده آن حال تازه بی اندازه خرسند، از فرط خوشدلی مهمیز زنان اسب از جا برانگیختم و عثمان آقا از این حرکت ناخشنود، از فرط ناخشنودی بر من بتاخت که حاجی اگر تو بخواهی در این راه با این اسب خردوانی بکنی هیچ یک سر سلامت به منزل نخواهید برد. با رفیقان الفت را چنان گرم گرفتم که در همان منزل اول سر پاره‌ای را تراشیدم و اگر بگویم به خواجه خود خدمتی بزرگ کردم راست گفتم. او از حرکت سواری رنجیده و کوفته چون به منزل رسید، به حکم مهارت در دلاکی مشت و مالی چنان کاملش کردم که گفتی مرده بود زنده شد. بی چشم زخم به تهران رسیدیم. برای استراحت خود و چهارپایان و به عدد همراهان افزودن 10 روز در آنجا بیارمیدیم. منازل خطرناک پر دور نبود. قبیله ای از ترکمانان یاغی سر راه مشهد را بریده بودند و در همان روزها بر سر کاروانی ریخته مالشان را به یغما و مردم را به اسیری برده بودند. از این خبر وحشت اثر بیم و حراسی در میان کاروانیان افتاد و همه سراسیمه گردیدند، علل خصوص عثمان آقا که نخست از بیم جان آب در دهانش بخشکید و کم ماند که از سر سودای سود پوست درگذرد. اما به مفاد چون قصد حرم باشد سهل است بیابانها، وانگهی از استانبول خبر آمده بود که پوست بره بسیار گران است، این بود که طرف امیدش بر بیم غالب آمد. در تهران و نواحی آن از چند روز باز چاوشی به هوای همراهی با ما به جمع‌آوری زوار مشغول بود. جمع کثیری به ما افزود و می گفت که باید شکر نمایید که با دسته من نور علا نور شدید، دیگر جای ترس نماند. این چاوش گناهش به گردن او که میگوید روزی در راه مشهد سر ترکمانی مرده را بریده بود و از این روی به پردلی و کمترسی معروف شده. هیبتش مهیب و کسوتش غریب، بلند بالا فراخ شانه، رویش از آفتاب سیاه و سوخته، رخساره ها برآمده، آرواره ها فرو رفته، به جای ریش مانند بز در چانه اش 2-3 موی تیز بیش نبود. برای اینکه همه کس بداند که از هیچ نمی ترسد، زره در بر، خود بر سر، گوش پوش آهنین تا به دوش، شمشیری مقوس با جفتی پیشتو در کمر، سپری از پوست کرگدن بر کتف، نیزه پرچمدار در دست، همانا با قضا و بلا و مبارزت می‌خواند و رجز می‌خواند. پیل کو تا کتف و بازوی گردان ببیند، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند، از غذاهای قدر گرچه گریزی نبود، هر غذا بر سر ما کرد قدر آن بیند. اسبش هم بد نبود، یالپوشی از چیت بروجردی برگردن و بجز گوشهایش چیزی در بیرون نه، سینه بند و پاردمش پر از زنگوله و منگوله، یال و دمش هنابسته، زلجناه تعزیه حسابی بود. چاووش با این یابو آنقدر خودستایی و شاهندازی کرد و ترکمانان را استخفاف و استحقار نمود که عثمان آقا او را هرز سیفی و جوشن کبیر شمرد و با توکل تمام دل به همراهیش سپرد و می گفت چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. کما بیش دو هفته از نوروز فیروز رفته، رحمه الله میرزا مهدی خان، نسیم انبرشمیم بهار از فر فروردین مژده رنگین آورد. بقیت السیف بهمن و شتا، گرسنه و ناشتا، روی به هزیمت نهاد. توران زمین چمن به ترک تازی جنود قوای نامیه به تصرف قزلباش گل در آمد. غارتکاران صحن چمن و یغماییان دارالملک گلشن سر به پوستین کشیدند. ترکان تنگ چشم شکوفه فوج فوج و صحرانشینان ریاحین دسته دسته فرمانبری سلطان بهار را اختیار کردند. ترکمانان کلاغ پیسه مانند بادریسه بر فراز دشت قبچاق حاضر یراق گشتند. بردل عجوز دی ردل عجوز علل صدر کرده به آنجا تاخت که عرب نیزه را انداخت. چاوشان چکاوک و هزار در راست بازار باغ و گلزار با آواز بلند صدای خوشباش در انداختند که همگانیم زائران صفا، هر که زهل صفاست خوش باشد. ما نیز بعد از ادای نماز آدینه در مسجد جامع در شاه عبدالعظیم جمع شدیم و فردای آن روز با نعره و فریاد چاوشان زوار که زائر مشهد رضا هستیم، هر که زهل رضاست خوش باشد، رو به خراسان بیرون رفتیم. اولا بیابانی نمکزار و از آب و گیاه بی آثار پیش آمد که نه دیده را از آن نوری بود و نه دل را از آن سروری. آن بیابان بی آب و گیاه را با منازل کوتاه کوتاه پیمودیم. چون به نزدیک آبادی می رسیدیم یا به قافله‌ای بر می خوردیم، چاوشان پیشا پیش می تاختند و با گلبانگ‌های جانگزا نقاره‌هایی که از قربوس‌های زین اسبان آویخته بودند می نواختند. در میان کاروان روز همه روز ذکر ترکمان بود و شب همه شب فکر ایشان، هرچند در پردلی آنان همه همزبان و در ترس از ایشان همه یک دل بودیم، با دلگرمی کثرت یاران و با پشت بندی میمنت زوار همه لاف سروری و مردانگی می زدیم که کو ترکمان تا یلی بنگرد، جوان مردی و پردلی بنگرد. گر او مرد ما جمله مردفکنیم، و رو شیر ما جمله شیروژنیم. به کامش چنان آب سازیم تلخ که یک سر دود تا بخارا و بلخ. همه به اتفاق می گفتیم که بگذار بیایند، به خدا اگر هزاران هزار باشند به یاری امام رضا یکی از ایشان سر زنده به گور نخواهند برد. عثمان آقای ما نهانی چنانچه می دانی خود را باخته بود. و از همان گاه لرزه بر استخوانش افتاده، اما نیز مانند دیگران از لاف و گزاف باز نمی ایستاد و در ظاهر چنان اظهار مردانگی می نمود که هر کس می شنید می گفت که در تمام عمر قصاب ترکمان بوده است. چون چاوش خودستایی های او بدید، به داعیه این که چرا باید غیر از او خودستایی باشد، بروت خود را تا بناگوش بتابید که حرف ترکمان زدن با دم شیر بازی کردن است. نیازمود دلیری خود به خیش مبال، ندید دشمن خود را کمر به کینه مبند. هر دهانی این لقمه را نتواند خواهید و هر مرغی این انجیر نتواند خورد. عنقا را همه کس شکار نتواند کرد. در مقابل ترکمانان اهرمنی مثل من می باید که الخبیساتو للخبیسین، شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. اما باید دانست که مایه امیدواری و حبل المتین سلامت عثمان آقا سنیگری او بود و میپنداشت که با استفشاء به نام ابوبکر و عمر از چنگ ترکمان خواهد رست. این بود که برای تشبه به قوم دستاری سبز به طریق امیران و شرفای اهل سنت بر سر پیچید و سر و وضع خود را مانند اهل تسنن آراست. اما خواننده می داند که نسبت او به پیغمبر بیش از نسبت قاطر سواری خود به او نبود. روزی چند به این منوال قطع مسافت نمودیم تا روزی چاوش شیردل با کمال معقولی و وقار پیش آمد که ای یاران، ایلغارگاه ترکمان اغلب اوقات این منزل است. باید چشمها را گشود و دست و پا جمع کرد و پراکنده نرفت. اگر خدایی نکرده قضایی روی نماید، باید دست از جان شسته پایداری کرد. مبادا خوف و هراسی بر دل خود راه دهید که کار تمام است. از این سخن باد بروت عثمان آقای شیرفکن فرو نشست. اول کارش این که اسلحه و آلات کارزار را از بر خود بگشود و به تنگ پشت قاطر بست. پس به بهانه قولنج آغاز ناله و آه کرد. چون مردم از خیال شجاعت نمایی و مقاومت او به دشمن درگذشتند، خود را به عبایی فراخ در پیچید و با چهره عبوس استغفر الله گویان صبح شماران به نزول قضا و بلا تسلیم شد. وانگهی پشت گرمی او به چاووش پهلوان بود که از جمله اسباب بیباکی از خطر هرز و تعویزی چند به بازو بسته می گفت که اینها تلسم تیغ بندی و تیر بندی است و با اصرار تمام می گفت هر که از این قبیل تلسمات با خود داشته باشد رو این تن است. تیغ و تیر بر او کارگر نمی شود، بلکه به زننده و اندازنده بر می گردد، مگر اینکه بر دم تیغ و تیر هم تلسمی از این گونه بسته باشند. چاوش رو این تن با دو سه تن از دیگر دلاوران قدری پیشا پیش کاروان یزکوار روان، گاه گاه برای اظهار شجاعت و جلادت اسب می تاختند و نیزه ها بر هوا می انداختند. عاقبت از آنچه آن همه می ترسیدیم بر سر ما آمد. اولا صدای تفنگی چند بلند شد، بعد از آن گرد و غبار روی هوا را تیره و تار ساخت. هل هله و ولوله غریبی برخاست که نزدیک بود پرده گوش‌ها را بردارند. از هول و هراس همه بر جا خشک ماندیم. رنگ‌ها پرید، زهره ها بدرید. همانا حیوانات هم مثل انسان آن واهمه را دریافتند. کاروانیان به یک بار مانند گنجشگان بازدیده اول به اطراف یکدیگر حلقه زدند، اما چون سر و کله ایلغاریان نمایان شد اوضاع دیگرسان گشت. بیان که تفنگی خالی شود و تیغی از غلاف براید، سلاحداران مانند جوجگان کبک در این سوی و آن سوی پراکنده شدند. پاره‌ای گریختند و پاره‌ای از پای در افتادند. جمعی بی صدا گریه می کردند و جمعی به افغان فریاد برمی آوردند که یا امام غریب، به فریاد غریبان برس، دستگیری کن، دستگیر شدیم. چاوش که می گفت شغال مازندران را سگ مازندران می گیرد، در اول کار چنان ناپدیدار گشت که هیچ کس را از او خبری نشد. چارواداران تنگ ها بگسیختند و بارها را ریخته با ستوران بگریختند. به یک تیرباران ترکمانان کار ما تمام شد. پس به کاروان تاختند، مردم را بسته، بارها را بگشوده به تاراج پرداختند. در چند دقیقه مالک اموال و نفوس بسیار گردیدند. عثمان آقا در آن گیرودار در میان لنگه های بار بر روی خزیده بود و منتظر که چه بر سرش آید. ناگهان ترکمانی قول هیئت و افرید صورت به خیال آنکه آن هم لنگه ایست از دنبالش گرفت و بر روی بغلطانید و چون از میان عبا برآورد لگدی سخت به پهلویش نواخت که بی دولت قزل باش، قلق قل الکل. بیچاره عثمان آقا از هول جان ترسان و لرزان شروع کرد به لعنت بر شیعیان علی و به رحمت بر پیروان عمر، بلکه به این شیوه دل ترکمانان را نرم سازد. اما ترکمان ملعون نه به نام علی رحمتی راند و نه به نام عمر فاتحه ای خواند. آن همه لعنت و رحمت به هدر رفت. از روی احترام بجز دستار سبز برای ستر عورت و بجز پیراهن و زیر جامه هر چه داشت از وی بستدند. عبای امیرانش را هم در آن حال ترکمان دیو مثال با شلوارش در برابر وی دربر کرد. آمدند بر سر من. لباسم به کندنش نمی ارزید. زحمتم ندادند. در سایه این بی اعتنائی دسته تیغ دلاکی هم به جا ماند و به جا شد. اما من بی دولت قزلباش رافضی خود قول افتادم. ترکمانان بعد از ترکتازی غنائم و اسرا را تقسیم کردند. ما را چشم بسته بر ترک اسبان بنشاندند و همه روز براندند. شبانگاه در میان دره‌ای خلوت برای استراحت فرود آمدند. روز دیگر وقتی که اذن چشم گشودن دادند، خود را در جایی دیدیم که به غیر از چشمهای تنگ ترکمانان کسی آنجاها را ندیده است. بعد از طی چندی پست و بلندی بی آبادانی در انجام به دشتی پهناور رسیدیم که آن سرش به دیار آخرت می پیوست و تا چشم کار می کرد سیاه چادر بود و خیمه و گله بود و رمه. آن وقت دانستم که همین وادی است آن بیابان دور که گم شد در او لشکر سلم و تور. گفتار سیوم در بیان این که حاجی بابا به دست که افتاد و تیغ دلاکیش به چه کار خورد. تقسیم اسرا از یک جهت به خیر ما شد که من و عثمان آقا با هم به حصه ترکمانی دیو پیکر افتادیم که ذکر خیرش رفت. اسم این مرد ارسلان سلطان و سرور اولین قبیله‌ای بود که در فرود آمدن از کوه به آن رسیدیم. چادرهای آن قبیله در میان دره عمیق بر کنار آب روان و از کوههای اطراف آبها به آنجا ریزان و سرابهای چراگاه‌ها از گاو و گوسفند و سایر مواشی مالامال بود. ما در آنجا ماندیم و سایر همدردان و همراهان را دور دست‌تر از ما در میان قبائل پراکنده ساختند. چون چشم خیمگیان قبیله از دور به ما افتاد، با آوازهای بلند شادی و خرمی به خیرباد قدم اسیرآوران و تماشای اسیران از خیمه ها بیرون تاختند و سگان پرپشم و پیله از دیدن ما بیگانگان به پارس و هجوم پرداختند، چنانچه کم مانده بود که ما را پاره پاره سازند. زن سرکرده که کدبانو می گفتند، چون دستار سبز عثمان آقا را که تا آنگاه معقول مایه حرمت و اعتبار می شد بدید، به رنگ او فریفته به اشتیاق تمام از سرش برداشت، ولی کلاه لطه‌ای را که گنجینه 50 اشرفی بود بر جای گذاشت. از شومی بخت زن دیگرش به عنوان اینکه تکلتوی جهاز شترش پشتش را زخم می سازد و در زیر قلتاق لطه نرم لازم است، به طمع کلاه افتاد. عثمان آقا برای بقای بقیه دولت خیش دو دستی بر سرچسبان خیلی کوشش کرد، ولی سودی نبخشید. کلاهی که من می دانستم و او که در میانش چیست، زنک برو بود و در گوشه چادر در میان کهنه پارچه ها انداخت و در عوض کلاه کهنه قلپاقی بر سر او نهاد. این کلاه هم مردری کسی بود که پیش از ما مثل ما اسیر افتاده و از اندوه و تیمار هلاک شده بود.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی،